البته کرکوک باز آقای شورجه، صلیب طلایی آقای عبدالله باکیده، فکر کنم بالای 20 تا میشه.
خیلی متشکرم آقای دهخان، براتون آرزوی سلامتی میکنم، امیدوارم که هر چه بهترینه برای شما رقم بخوره.
سلامت باشید، محبت شما.
گفتگوی خانم میرکریمی رو شنیدید با جعفر دهخان، بازیگر خوب ژانر دفاع مقدس که خب خیلی از ایشون خاطره داریم با فیلمای خوبی که در دهه 60 و 70 خصوصا بازی کردن. اما اجازه بدید در اینجا سری بزنیم به پیامک‌های شما. از شما پرسیده بودیم که کارگردان مورد علاقتون در ژانر دفاع مقدس کیست، که اشاره‌ای هم اگر به فیلم مورد علاقتون که کارگردانی شده توسط این کارگردان بکنید چه بهتر. 301075 هم در اختیار شماست، سامانه پیامکی رادیو نمایش، اینجا نمای نقره‌ای. اجازه بدید بریم سراغ پیامکاتون. آقای نادر سلیمان نور گفتن آقای ابراهیم حاتمی کیا، که خب بله خیلی محبوب هستند آقای حاتمی کیا در بین فیلمسازان دفاع مقدس، چون خب قالب فیلم هاشون هم یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم، همونطوری که در ابتدای عرایزم در برنامه خدمتتون گفتم، خب آقای حاتمی کیا بسیار در این زمینه ید طولهی دارند. در ابتدا فیلم هاشون رو بیشتر در دل جنگ و بعد از اون در تبعات جنگ جستجو کردند، در واقع روزگار بعد از جنگ. اما 71-73 هم مجددن ابراهیم حاتمی کیا رو نام بردند، همونطور که عرض کردم ایشون بسیار محبوب هستند. لطفاً اسمتون هم بنویسید. 75-27 هم گفته آقای دهنمکی. خب میدونید که فیلم های آقای دهنمکی، اون سگانه شون و بعد از اون هم شیوه پرداختشون به فیلم در واقع ژانر دفاع مقدس بسیار خاص بود و خب میتونست خیلی جالب باشه براشون. اما همچنان همراه شما هستیم. خب لیلا منیری هم، من همچنان دارم پیامک‌های شما رو پس میخونم. لیلا منیری گفته رسول ملاقلی پور به خاطر قارچ سمی، مهدی حسین نیا هم بهرام توکلی رو گفته. خب بهرام توکلی البته نمیشه گفت که ژانر دفاع مقدس فیلم‌هاش، اما تنگه ابوغریبش حسابی سر و صدا کرد، کلی هم جایزه گرفت در جشنواره فجر سال خودش. نادر لاچینی هم گفته کمال تبریزی لیلی با من است، اون هم خیلی فیلم جالبی بود. و جلال خلیلی هم ابراهیم حاتمی کیا رو نام برده و از فیلم های دیدبان و آخ بوی پیراهن یوسف گفته.
یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، آدم هایی داشت محکم و قرص، ایام جشن غیرت، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. اون غول گشنه‌ای بود که میخواست کلی از این شهر رو ببله. همه نگران شدن، حرف افتاد با این غول چیکار کنیم. پیر مراد جمع گفت باید تازه نفس ها برن به جنگ غول. قرعه به نام جوان افتاد.
من این حرفامو به کی بگم یوسف؟ من تو گوش کی نجوا کنم یوسف؟ این انصافه؟ این انصافه؟
این انصافه؟ خودتو به من نشون بده.
خودتو به من نشون بده. من که میدونم این تو نیستی، این تو نیستی. تو کجایی؟ تو شکم کوسه؟ من با این دل چه کنم؟ من با اینا چه کنم؟ من این غصه رو با که تقسیم کنم؟ من با چه قوتی این همه را رو بیام که چی؟ دیگه دارم اذیت میشم، دیگه وقتشه بخوابونم تو گوشت پسر. بچه جون من خستم، از من پیرمرد چه انتظاری؟ خودت هم نشون بده. آخه من با این تیکه عربی چه کنم؟ بریم کنار، شما رو به مقدسات بریم کنار، بذارید ببینم، بذارید تو چشم سو دارم ببینم.
خب عزیزان، این بخشی که شنیدید در ابتدا بخشی از دیالوگ های فیلم آژانس شیشه‌ای بود که اون هم از ساخته های ابراهیم حاتمی‌کیا است و در بخش دوم قسمت هایی از بوی پیراهن یوسف رو شنیدید که خب با بازی درخشان استاد نصیری به سمعتون رسید و با آهنگسازی استاد انتظامی. خیلی ممنونم که همراه ما هستید در نمای نقره ساعت 27 دقیقه است. خب عزیزان، نوبت میرسه به رسول ملاقلی پور، زنده یاد رسول ملاقلی پور، که ایشون هم در ژانر دفاع مقدس بسیار صاحب سبک بودند. آقای ملاقلی پور در سال 1334 متولد شدند و در سال 1385 هم رخ در نقاب خاک کشیدند. متاسفانه ملاقلی پور یکی از مهمترین فیلمسازان ژانر جنگی در سینمای ایران بود که فیلمسازی رو از سالهای ابتدایی جنگ تحمیلی شروع کرد. او که از آغاز جنگ به ساخت فیلمهای مستندی از جبهه‌های جنگ پرداخته بود، در سال 1363 اولین فیلم بلند خودش رو با نام نینوا جلوی دوربین برد و با ساخت فیلم پرواز در شب محصول 1365 برنده جایزه سیمرغ بلورین بهترین فیلم از جشنواره فیلم فجر شد. ملاقلی پور در سال 1367 هم فیلم دیگری با نام افق ساخت و با پایان جنگ همچنان ساخت فیلم‌های جنگی رو ادامه داد. موسیقی زیبایی که میشنوید مربوط میشه به فیلم سفر به چذابه از ساخته های رسول ملاقلی پور با آهنگسازی پیروز ارجمند. خب عزیزان، یک بار دیگه عرض بکنم که موسیقی فیلم سفر به چهارزابه رو شنیدید از ساخته های رسول ملاقلی پور، البته آهنگساز این مجموعه پیروز ارجمنده. داریم در مورد موضوع برنامه‌مون، یعنی کارگردان‌های جریانساز دفاع مقدس صحبت می‌کنیم، به نام چند کارگردان از جمله احمد رضا درویش و رسول ملاقلی پور اشاره کردیم. اما خیلی از شما عزیزان هم گفتید که از مجموعه های تلویزیونی ژانر دفاع مقدس هم بگید. اجازه بدید در اینجا اشاره بکنم به شوق پرواز، مجموعه تلویزیونی که در مورد زندگی شهید عباس بابایی، یکی از خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. کارگردان این مجموعه تلویزیونی زنده یاد یدالله صمدی بود و از بازیگران این مجموعه میشه به شهاب حسینی، الهام حمیدی، کوروش تهامی، شهرام حقیقت دوست، افسانه بایگان، فرهاد قائمیان و ستاره اسکندری اشاره کرد. این فیلم محصول، در واقع این مجموعه تلویزیونی محصول سال 1390 بود. اجازه بدید در اینجا بشنویم بخشی از صحبت‌های شهاب حسینی رو در راستای همین مجموعه.
مردم واقعیت رو دوست دارند، مردم حقیقت رو دوست دارند. سریالی اگر در واقع حقیقت رو دستمایه کار خودش قرار بده و بنای خودش رو بر خدمت بخواد بگذاره و بر طراحی یک و در واقع لانسه کردن شخصیت‌های بزرگی هست، به طور حقیقی ارزشمنده. من خودم شناخته چندانی از شخصیت بزرگوار شهید بابایی تا قبل از اینکه این کار پیشنهاد بشه نداشتم. وقتی پیشنهاد شد، وقتی با خانواده گرامیشون که در واقع با یادگاران شهید بابایی هستن و تفکر شهید بابایی رو در واقع زنده نگه داشتن برخورد کردم، وقتی احساس کردم که این بار روی کرد گویا چیز دیگه ایه. ما این بار قصه یک شهید رو نمیخوایم تعریف بکنیم که زندگی عادی و روزمره انسانی بهش در واقع سنجاق شده باشه، ما زندگی یک انسانی رو شروع به تعریف کردن میکنیم که به این درجه والا از در واقع انسانیت میرسه که به شهادت میرسه، انسانی مثل خود من، شما، هر کس دیگه. و در واقع این حقیقت تره که احساس بکنیم همه از دل همین جامعه اومدن بیرون. خب وقتی که صحبت ها انجام شد، همه گرده هم اومدن، تیمی که کنار هم دیگه جمع شد، من احساس کردم که یعنی اون وقت صدای بالهای اون همای سعادت رو که اومد که روی دوش من بشینه رو کنار گوشم شنیدم و احساس کردم که نه، این بار دیگه فکر کنم با روی کرد تازهی که راجبش داره صحبت میشه، احتمالا باید بریم که نوید تولد سریال های داستان های از این دست با روی کرد ساختاری جدید و ملموس داشته باشم از این بابت.
بعد غیر از اون چیزی که تو فیلم نامه به شما داده بودن و شما خوندید، تحقیقات دیگه هم داشتید تو این حوزه؟
در کتاب هایی که در مورد شهید بابایی موجود هست، مصاحبه و گفتگو با همرزمانشون، کسانی که از ایشون خاطراتی داشتن، میشناختنشون، خانواده گرامیشون، به خصوص همسر گرامیشون، اینا همه چراغ‌های راهنمای ما برای طی مسیر بود.
بعد موردی بود که خیلی ویژه به شما خانواده‌شون به خصوص تاکید داشته باشن روی بازیش، که مثلا حالا این قسمت رو در نظر شما باشه مثلا برای بازیش یا خیر؟
چیزی که من در واقع خودم حس کرده بودم و با تایید خانواده محترم شهید بابایی تکمیل شد، این بود که شهید بابایی همون اثری که در ذهن خود من گذاشت، من تصور می‌کنم ایشون در طول زندگی جز برای خوشایند و رضای خداوند حرف نزد، جز برای رضایت و خوشایند خداوند عمل نکرد. این رو ما به عنوان موتیو اصلی این شخصیت در نظر گرفتیم، شخصیتی که انقدر روی خودش کار کرده و کنترل داره که آنچه میگه و آنچه میکنه در جهت رضایت پروردگاره و لا غیر.
بعد در سر فیلم برداری اون صحنه‌ای که به هر حال همه شما مرتبط بود با خلبانی و پرواز و اینها، مشکل خاصی برای شما نبود؟
نه، کمک های زیادی، مشاوره های نظامی و صرف خود خیلی از خلبان هایی که بسیارم خدا انشالله همشون رو حفظ بکنه، خیلی خلبان هایی که ما باشون برخورد کردیم و به طور کلی جنگنده های در خلبان های جنگنده شکاری ها خیلی بهمون کمک کردن، خدا حفظشون کنه.
سریال موفق شدیم ببینیم کامل؟
بله من خودم میرسوندم، برام واقعا مهم بود که حالا سریال دیگه معمولا اونایی که خودم کار میکردم دستم در میرفت چند قسمتش، ولی اینو چون برام اهمیت بود کیفیت ارائه و اجرای در واقع نهاییش به چه صورت داره پیش میره، یه بخشی از صداهای جاموندرم ما در طول تدوین رفتیم گفتیم در جریانش بودم.
اون چیزی شد که مد نظر خودتون بود؟
همیشه بهتر از این هم ممکنه، ولی در حد شرایط و بضاعتی که ما توش کار کردیم و ازش برخوردار بودیم خدا رو شکر میکنم.
ممنونم که همراه ما هستید در نمای نقره رادیو نمایش. صحبت‌های خانم میرکریمی رو با شهاب حسینی بازیگر نقش شهید عباس بابایی در مجموعه شوق پرواز که در واقع در اشاره‌های شما هم بود که به عنوان یکی از مجموعه‌های موفق در ژانر دفاع مقدس میشناسیمش تقدیم حضورتون شد. همچنان با ما باشید. 20:17 دقیقه است. اما عزیزان نوبت میرسه به کارگردانی که در پیام‌های شما هم خیلی بهشون اشاره شده بود، ابراهیم حاتمی کیا. این کارگردان در سال 1340 در تهران متولد شد. ایشون فعالیت سینمایی رو از سالهای آغازین جنگ شروع کرد و به عنوان فیلمبردار در گروه تلویزیونی روایت فتح مشغول به کار شد. نخستین فیلم ابراهیم حاتمی کیا هویت بود که در سال 1364 و در ژانر دفاع مقدس ساخته شد. گرچه از همون ابتدا نوع نگاه حاتمی کیا به سینمای جنگ نگاهی متفاوت بود و مسائلی دیگر هم در کنار موضوع اصلی مورد توجه او قرار می گرفت، اما باید گفت حاتمی کیا در فیلم‌های بعدی خودش یعنی دیدبان، مهاجر و وصل نیکان هم جنگ رو دستمایه اصلی قرار داد و فیلم‌هاش به طور کلی در جبهه جنگ سپری می شد. اما در سال 1371 فیلم از کرخه تا راین رو جلوی دوربین برد حاتمی کیا، فیلمی که عنصر اصلی اون رو جنگ تشکیل میداد بدون اینکه فیلم در جبهه‌های نبرد به تصویر کشیده شده باشه. فیلم‌هایی مثل برج مینو، بوی پیراهن یوسف و مثل اینها هم مشابه از کرخه تا راین هستند، فیلم‌هایی که صرفاً به ژانر جنگی تعلق ندارن اما جنگ ستون و پایه اصلی اثر رو بنا کرده و باقی وقایع حول اون میچرخن.
زمین دنبالت گشتم نبردی، تو دریا دنبالت بودم نکشتی، تو کسی رو دنبالت گشتم ولی فقط چشمامو گرفتی این زن رو نبردی. چرا اینجا من شکایت دارم، من شاکیم. آخه قراره بود که این نبود. آخه چرا اینجا، چرا چشمامو به هم بست دادی؟ بست دادی که چی کارش کنم؟ من چی ببینم؟ من شکایت کنم؟ به کی شکایت کنم؟ به کی بگم؟ من به کی شکایت کنم؟
بله، این هم بخشهایی از فیلم از کرخه تا راین بود که خب بسیار در زمان خودش و حتی بعد از اون اثرگذار بود واقعا روی بیننده، با بازی درخشان زنده یاد هما روستا و بازیگران خوب دیگر این در واقع فیلم سینمایی. اما حاتمی کیا در سال 1367 فیلم آژانس شیشه‌ای رو ساخت. در این فیلم حاتمی کیا از جنگ به معنای جنگ فیزیکی فاصله میگیره و عنصر جنگ رو در لایه‌های زیرین اثر خودش جاسازی میکنه. فیلم‌های روبان قرمز، موج مرده و ارتفاع پست هم مثل فیلم‌های از کرخ تا راین، برج مینو و بوی پیراهن یوسف مسئله پس از جنگ رو روایت میکنند و جنگ در لایه‌های زیرین این آثاره. حاتمی کیا در سال 1392 اما با فیلم چه باز به سینمای جنگ برمیگرده و فیلمی کاملا جنگی میسازه. حاتمی کیا فیلمسازیه که در بیشتر فیلم‌های بعد از جنگش بیش از آن که به خود مقوله جنگ توجه نشون بده به تبعات و آثار جنگ بر جامعه میپردازه و به جای توجه و پرداخت مستقیم و عینی به این مقوله، اون رو در بطن آثار خودش جای میده و سپس به تحلیل و تشریح اون میپردازه.
ایشون دکتر شمرانه، بچه بگاهی لبنان که با اسرائیل میجنگه.
سروان چریکه کت شلواری ندیده بودین.
سلام جناب سروان. سلام فهم دکتر شمرانی. برای براشون واکن یوسف.
چاره ای نیست.
تخلیه بشه؟ کجا ببریم؟ با چی ببریم؟ شما با نظرشون موافقین دکتر؟
مجروح ها اسیر بشن بهتره یا کشته بشن؟
کشته شن؟ منظورتون شهیده دیگه نه دکتر؟
اون مقام که دست خداست از خجان به من و تو چه من بود؟
بخشی از دیالوگ های فیلم چه رو شنیدید؟ ساخته ابراهیم حاتمی کیا. اما حالا که از فیلم های حاتمی کیا صحبت کردیم و شاید بیشتر از باقی فیلم ها آژانس شیشه‌ای و از کرخ تا راین در بین صحبت های شما و خود ما بود، اجازه بدید اینجا اشاره بکنم که ما در زادرود استاد هما روستا هستیم و البته در سالروز درگذشت این هنرمند توانای سینما، تئاتر و البته خب تلویزیون تا بخش حدی، این در واقع بازیگر به نام سینمایی کشورمون رو متاسفانه چند سالی است که از دست دادیم، اما یادشون همچنان در دل علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی زنده است. اجازه بدید در اینجا صحبت‌های پوران درخشنده، کارگردان خوب کشورمون رو در رابطه با این هنرمند بشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. بنویس. به نام خداوند.
تو میتونی بنویسی؟ من اشتباه نکردم؟ خواهش میکنم دقت کن.
تو میتونی بنویسی؟ من اشتباه نکردم؟ بنویس. به نام خدا. بخشنده و مهربان.
آشنایمون در واقع با هم دیگه از نزدیک برای فیلم پرنده کوچک خوشبختیه، ولی از قبل من فیلمی دیده بودم که احساس کردم که من یک چهره رو میخوام که خیلی پرقدرت و پر انرژی و خیلی اگرسیو باشه که بتونه در واقع این نقش رو و جایگاه این نقش رو و نقش این معلم رو به خوبی بتونه ایفا کنه. بنابراین از خاطراتی که میتونم بگم این بودش که هر روز ما تمرین داشتیم و ایشون با همسرشون و پسرشون میومدن تو این تمرین ها توی حیاتی که ما در واقع دفتر ما بودش و تو مدرسه بود. در واقع آقای سمندریان که خدا رحمتشون کنه با پسرشون کاوه توی حیات قدم میزدن، حرف میزدن و ما توی اتاق تمرینمون با خانم روستا داشتیم تمرین میکردیم و این عشق و باور این شخصیت رو وقتی که در خانم روستا میدیدم و اینکه احساس میکردم با تمام وجود، تمام زوایای وجودش و وجود کسی که در مقابلش قراره بازی کنه براش مهمه، اینکه در مقابل یه بچه‌ای که تازه به هر حال تو جامعه انقدر نادیده گرفته شده حالا یک بازیگر خوب بخواد کلی وقت بذاره و مقابلش بازی کنه، خانم روستا با عشق تمام به دنبال این لحظات. من هیچ وقت یادم نمیره که حتی در مورد گریمش هم حساسیت‌های خاص خودش رو داشت و براش مهم بود و چیزی که به هر حال من برام خیلی مهم بود نگاه نافذ این شخصیت بود و خب خیلی تحمل میکردن گریمی رو که داشتن برای رسیدن به این نقطه، کوچکترین برخوردی نداشتن و من میدیدم در اتاق گریم زمانی که ایشون گریم داره اتاق گریم همیشه ساکته و ایشون همینجوری فیلم نامش هم یه جورایی روبروش هست و باهاش هست. یاد داشته که کنار کاراش میگذاشت برام خیلی مهم بود. این چیزیست که باورپذیری در درون خود بازیگر اتفاق میفته.
روز خوب پیروزی بود، مثل آن چه بود آن روز، آن چه ای که رویده در هوای بهمن ماه بر درخت خشکیده، بر درخت خشکیده. بذاری چیزی بهت بگم داداش، به هم 40 ساعت فرصت دادن تا نگهت دارم. 40 ساعت؟ راستش تو این 40 ساعت قرار نیست فقط سعید رو ببینم، میخوام مادر رو ببینم، مریم رو ببینم، راحتت کنم، میخوام وطن رو ببینم.
بله، نام و یاد استاد هما روستا، امیدواریم که زنده باشه. خیلی جالبه که استاد هما روستا همون روزی که به دنیا اومدند از دنیا رفتند و این هم از در واقع نکات عجیب و جذاب به نظرم استاد هما روستاست که به نوعی زندگیشون هم همینقدر دراماتیک بود. علاقه‌مندان میتونن با زندگیشون بیشتر آشنا بشن اگر دلشون خواست برن و بخونن. اما اجازه بدید سری مجددا به پیامک‌های شما بزنید. در این انتهای برنامه به من گفتن که با سرعت بیشتری اشاره شده به پرواز از در شب بلمی به سوی ساحل ساخته رسول ملاقلی پور 2157 اینو گفتن. آژانس شیشه‌ای نعیم قاسم‌پور از رامسر همینطور 2890 مجددا به همین فیلم اشاره کردن. جواد کاشانی از آبادان، روز سوم محمد حسین لطیفی و کانی مانگای سیف الله داد، زنده یاد سیف